من امید که جسم و جانتون و کامتون همیشه شیرین و شکرین باشه به عطر مفاهیم بلند عرفانی و حکمی و بلاغی که از زبان و لسان حکیمان ایران زمین در برنامه با کاروان حکمت می رود. امروز سر آن دارم در باب حکمتی بسیار نغز و آن هم سویه نگاه درست به معماری در زبان و ادب پارسی با شما به کوتاهی و ژرفی سخن می‌گویم. خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. یک شخصی خانه ای رو می سازه و به استاد خودش، مراد خودش میگه که لطفاً تشریف بیارید و خونه رو متبرک کنید. اما پرسش میکنه پیر از او. پیر پرسید آن مرید خیش را، آزمون کردن نکو اندیش را، روزن از بهر چی کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت در گنبد خانه این روزنی که هست در سقف برای چه درست کردی؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. پاسخ مراد بسیار بسیار نکته حکمی برای تمام مسئولان و متولیان حوزه ساخت و ساز و معماری است. پاسخ داد، گفت این فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. گفت فرزندم، بگو که این روزن رو در حیات در سقف خانه گذاشتم برای آنکه صدای اذان رو بهتر بشنوم. البته صدای اذان نافی آمدن نور هم نیست. این نکته ژرف اذان رو بسیار حائز اهمیت هست که در دنیای پرفراز و فرود و پیچیده عصر مدرن و پسا مدرن سبک و سیاق معماری ما مع الاسف داره گرفتار تغییرات بنیادی نمیشه. گلدسته ها و صدای مناره ها و اذانی که معمولا در قدیم به گوش می رسید، خانه ها یک عطر و بویی داشت، یک چارچوب الهی داشت، محیط خانه محیطی بود که آدمی رو به لیلای عالم هدایت می کرد، رفته رفته گرفتار این صعوبت های ناهنجار دنیای پریشان کنونی شده است. پس چه باید کرد؟ پاسخ آن است که تا می توان سیاق و سبک خانه ها رو باید به گونه ای در واقع طراحی بکنیم که با ورود آدمی به آن خانه حس الهی و تسبیح الهی رو در اون احساس بکنه. خب امروزه خانه ها یکی از زیباترین مکان هاشون آشپزخانه ها شده و این نشون میده که در قدیم کتابخانه و محل عبادت بهترین جای آن خانه ها بود و امروز شکم چون محور زندگی انسان مدرن قرار گرفته، کمتر ما به سراغ مفاهیمی که بالنده است و آدمی رو هدایت میکنه به سمت و سوی نور حرکت میکنیم. در خانه ها کمتر کتابخانه دیده میشه، اگر هم باشه عمدتاً برای قرار دادن چند جسم یا مجسمه در اون هست. لذا بیاییم و به سبک و سیاقی که خانه ها رو بنا می کنیم مثل پیشینیان که فرمود روزن از بحر چه کردی ای رفیق، گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت نه، گفت این گونه باید بنا کنی و بگی. گفت این فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. خب ایرانیان، با این حکمت ژرف که در باب پیوند معماری رفت، فرجام سخن رو با کلام عبدالرحمن جامی در همین چارچوب به پایان میبرم که فرمود دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند طفلان خاک بازی. تو آنی دست پرور مرغ گستاخ که بودت آشیان بیرون از این خاک. چرا زان آشیان بیگانه گشتی؟ چو دونان جخت این ویرانه گشتی. بیفشان بال و پر ز آمیزش خاک، بپر تا کنگره ایوان افلاک. خانه های ما محلی باید باشه برای به آسمان بردن ما، و هر آینه که این کاخ مجازی آدمی رو گرفتار خاک بازی بکند، مرغ وجود آدمی پروبالی برای پرواز نخواهد داشت. پس بکوشیم تا در سبک و سیاق معماری من با سویه الهی و پردازش های رحمانی حرکت بکنیم. بدرود.
دعای هفتم. نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند، و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد، و چیزها به اراده تو موجود شوند، و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش، و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است، و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
کلام شهدا در گوهرباری است که از عمق اقیانوس‌های دل آنان بیرون آمده است. آری، گوهرهایی از سنخ ملکوت.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید احمد اسدی، برادران و خواهران، مردم مسلمان ایران، خوشا به حال کسی که کار برای خدا را فراموش نکند و کارهای خیش را مخلصانه برای خدا انجام دهد. این کارها باعث جدایی شیطان و نجات پیدا کردن انسان است. لذا اخلاص در عمل و امور را پیشه خود قرار دهید و اعمالتان هر چند قلیل باشد برای خدا باشد و آگاه باشید که هر کجا کار برای خدا نباشد اختلاف است و جایی که اختلاف است خودپرستی و هوس در همان جا وجود دارد.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا. آقا ما به آخری شهریم،
مرمون شد. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار برای همه شما بزرگواران سلامتی رو آرزو می‌کنیم، برای تمامی بزرگواران کادر درمانمون، دکتران، پرستاران، خدمات بیمارستان‌ها سلامتی رو آرزو می‌کنیم و یک خدا قوت جانانه هم بهشون می‌گیم. الان پشت خط ارتباطیمون دو مهمان بزرگوار داریم. خانم نیک آمال، خانم دکتر نیک آمال هستن، روانشناس، و خانم دکتر کربلایی نوری، متخصص کادر درمانگر، که خدمت دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خدا قوت جانانه میگم این روزا خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمتتون. من نوری هستم، متخصص کاردرمانی، در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم خانم نیکامال.
با عرض سلام و احترام، نیکامال هستم، متخصص روانشناسی، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، آرزوی سلامتی برای شما دو بزرگوار داریم و واقعا دست مریضاد این روزها خیلی زحمت میکشید، خدا قوت میگم خدمتتون. اول گفتگومون رو خانم نیکامال که شما روانشناس هستین با شما شروع میکنم. لطفا بفرمایید که تاثیرات کرونا بر روحیه افراد بالغ و کودکان چگونه هست؟ اثر مخرب آن در زندگی امروز مردم و اینکه در آینده اصلا چقدر اثرات مخرب داره و چه چیزی برای ما به ماندگار و یادگار میخواد بذاره؟
بله، خدمتون عرض کنم که خب از کسی واقعا از هر کسی که ما سوال بکنیم که کلن وقتی که یه اپیدمی صورت میگیره، وقتی که یک بیماری مرسی بین همه آدم ها مخصوصا افراد جهان همه با هم صورت میگیره، مسلماً این آثار مخربش بسیار بیشتر هستش و مخصوصا اینی که افراد میان میبینن که روزانه تعداد زیادی از هموطنانشون، دوستانشون، اینها همه دارن از دست میدن، مسلماً آثار مخربش بسیار زیاد هستش. اما این که واقعا این آثار مخرب چه آثاری هستش، شاید به جرأت خدمتتون بگم یکی افسردگی، یکی استرا، شایع‌ترین اختلال روانی تو این دوران هستش. استرا مهمترینه، چون کنارش وقتی که فردی که مضطرب هست دائم ترس داره، دائم ترس از این که نکنه من کرونا بگیرم، نکنه افراد خانواده نکنه من کرونا بگیرم، نکنه خانوادم مشکل پیدا کنن، نکنه اعضای خانوادم رو از دست بدم،
دوشوی وسواس روحی میشه.
حالا وسواس کنار، این اضطراب، ببینید اضطراب کلن یک زمینه ساز ترس در افراد هست. وقتی که ترس ایجاد بشه، فرد احساس کنترلش در رابطه با بدنش و طرز تفکرش بسیار کمتر میشه. وقتی من ترس داشته باشم، وقتی دائم با حملات اضطرابی روبرو باشم، اصولا قدرت تفکرم هم تحت تاثیر قرار میگیره و نمیتونم برای اون شرایط خوب عمل کنم.
درست میفهمید.
بله، این باعث میشه که کنترل خودم رو نسبت به بیماری از دست بدم. بله. و احساس کنم که خب بیماری منو تو دست خودش گرفته.
درست میفهمید.
یا احساسش یا فکر بیماری منو تو دست خودش گرفته.
بله، خانم کمال، ما چون فرصتمون کوتاه هست، صحبت های خانم کربلای نوری رو باید خیلی کوتاه بشنویم. خانم نوری، خواهش میکنم حدوداً یک دقیقه فرصت دارید، یه مقدار کمتر، که شما هم بفرمایید.
بله حتما. ببینید، این حادثه مثل سایر حوادث و بلایا به هر حال یه تغییر اساسی در زندگی ما به وجود آورده. من با توجه به حالا هرم از یه دید دیگه نگاه میکنم. مهمترین مسئله که برای ما مطرح شده تغییر سبک زندگیمون هست، یعنی به به اجبار این اتفاق افتاده. گاهی خب سطح زندگی حلال بسیاری از مشکلات هست، ولی این چیزی هستش که به اجبار اتفاق افتاده. و موضوع دیگه ای که پیش آمده اون تعادل کاری به هم خورده، یعنی تعادل بین فعالیت‌های زندگی روزمره، بین کارمون، حالا برای نوجوانان قاعدتاً تحصیلشون میتونه باشه، فعالیت‌های مراقبت از خودشون و استراحتشون. این عدم تعادل قاعدتاً میتونه سلامتی رو تحت تاثیر قرار بده و چنانچه تداوم پیدا بکنه این قضیه و فرد با سبک زندگی جدیدش رو طراحی نکنه و به اصطلاح اون تعادل رو برقرار نکنه، مسلما در دراز مدت عوارض سویی خواهد داشت و تبدیل به یک سوء عادات خواهد شد که در آینده تغییرش بسیار سخت خواهد.
بله، خیلی ممنون از شما دو بزرگوار، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا قوت، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
هشتگ من در جبهه میمانم.
من یه سربازم، سرباز سلامت. فرقی نمیکنه دکتر باشم یا پرستار، مهم اینه که تو این روزها من در خط مقدم جبهه مقابله با بیماری هستم. من در جبهه میمانم تا شادی و سلامتی یه بار دیگه به زندگی مردم برگرده.
با کاروان شعر و موسیقی تقدیم به شما.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 192. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج در 21 آبان ماه سال 1276 در روستای یوش بلده زاده شد. پدرش از ملاکین و گلداران قدیمی مازندران بود. تبار خاندان آنها به اسپهبدان از خاندانهای قدیمی استان مازندران می رسد. علی اسفندیاری تا 12 سالگی در روستای خود زندگی کرد و سپس به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در مدرسه سن لویی مشغول به تحصیل شد. پس از مدتی به تشویق نظام وفا معلمش که خود شاعر و نویسنده بود شروع به نوشتن شعر کرد. پس از تحصیلاتش مدتی در وزارت دارایی مشغول به کار شد، اما به دلیل طبع گوشه‌گیر خود آن را رها کرد. علی اسفندیاری از سال 1300 نام خود را به نیما یوشیج تغییر داد.
نا
نیمایوشیج در سال 1305 با آلیه جهانگیر ازدواج کرد. نیمایوشیج توانست در طول دورانی که شعر می سرود تحولی در شعر فارسی ایجاد کند، تحولی که تا پیش از آن غیر عملی می نمود. پدر شعر نو ایران در 13 دی 1338 در تهران درگذشت. شعر می تراود مهتاب از اشعار ماندگار نیمایوشیج است.
غمین خفته چند خواب در چشم ترم می شکن، در چشم ترم می شکن، صاب می خواهد از من، آی که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باقی را، این بلکه خبر خواب در چشم ترم می شکند، در چشم ترم می شکند، در چشم ترم می شکند.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، به سال 1340 در مشهد زاده شد. او به تشویق پدر و مادر خود از کودکی شروع به آموختن موسیقی کرد و اولین فعالیت حرفه‌ای خود را به دعوت پرویز مشکاتیان در سال 1369 آغاز کرد. می‌تراود مهتاب از جمله برجسته ترین آثار ساخته شده توسط کیوان ساکت است که سالار عقیلی آن را اجرا کرده.
می تراود مهتاب، می درخشد شکنه خواب به چشم کسوریک، غم این خفته چند، غم این خفته چند.
سالار عقیلی در آلبومی با نام می تراود مهتاب از این شعر استفاده کرده، هرچند شعر می تراود مهتاب شعری ساختار شکنانه در ادبیات است، اما هنر آهنگسازی کیوان ساکت باعث شد که سالار عقیلی به عنوان یک خواننده سنتی بتواند آن را اجرا کند. ضمن گرامی داشت زادروز نیمایوشیج با هم به قطعه می تراود مهتاب در دستگاه شور با کلام او، آهنگسازی کیوان ساکت و اجرای سالار عقیلی گوش می کنیم.
که به جانش کشتم و به جان دادنش، ای دریغا ببرم